امانوئل مکرون در پاریس به خشونت کشیده شد و در برخورد تظاهرکنندگان با پلیس 180 تن از جمله 3 تن از رهبران جلیق زردها بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود ممنوعیت برگزاری هر گونه تظاهراتی، معترضان جلیق زرد پس از 35مین شنبه پی در پی بار دیگر روز یک شنبه نیز به شانزلیزه آمدند و علیه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شعار دادند. بنابر گزارش‌ها، نیروهای پلیس برای متفرق ساختن تظاهرکنندگان ناچار به استفاده از گاز اشکاور شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از جمله میهمانان ویژه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در مراسم روز باستی بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت دونالد ترامپ این اختیار را دارد که جلوی تحریم‌ها علیه ترکیه را بگیرد و می‌بایست راهی معتدل برای حل اختلاف در مورد خرید S-400 جستجو کند. به گزارش رویترز، اردوغان روز یکشنبه گفت کشورش هنوز علاقمند به خرید سیستم موشکی پاتریوت از واشنگتن است. به گفته او، ترکیه و آمریکا باید روابط تجاری و همکاری‌های دفاعی خود را افزایش دهند. واکنش اردوغان دو روز پس از تحویل 7 محمول سامانه موشکی پیشرفته S-400 روسیه به ترکیه است که مخالفت‌های شدید واشنگتن را در پی داشت. خبرگزاری بلومبرگ روز یکشنبه از قول منابعی که نامشان را فاش نکرد و بدون پرداختن به جزئیات گزارش داد که آمریکا در حال بررسی اعمال تحریم‌های علیه آنکارا به خاطر این خرید است. آمریکا از ماه گذشته استفاده از برنامه مشترک تولید جنگنده‌های F-35 با آنکارا را ممنوع کرده است. بخش بعدی خبرها در ساعت 7 بامداد.
وزیر خارجه فرانسه بار دیگر با انتقاد از خروج آمریکا از برجام، اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامیش را واکنشی بد به تصمیمی بد خواند.
توازنیه که میخوان ایجاد بکنن بین دو طرف و بتونن این میانجیگری رو احتمالاً حتماً که چشمانداز روشنی هم نظره ادامه بدن.
حسن روحانی شروط تهران برای گفتگو با آمریکا را لغو تحریم‌ها، پایان فشار اقتصادی و بازگشت به برجام اعلام کرد. و حسین مرشی سخنگوی حزب کارگزاران میگوید ساختار سیاسی کشور باید عوض شود.
الان اصلاح طلبها اینو فقط برای یه رفع تکلیف میگن یا در مقابل میخوان یک راهبردی هم خلق مهم اینه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در ادامه تنش بین ایران و آمریکا، رهبران سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در بیانیه خواستار گفتگو و پایان دادن به تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران شدند. در بیانیه این رهبران که از سوی کاخ الیزه منتشر شده آمده، به باور ما زمان مسئولان عمل کردن و جستجوی راهی برای توقف تشدید تنش‌ها و همچنین از سرگیری گفتگوها فرا رسیده. ساعتی قبل هم وزیر خارجه فرانسه بار دیگر ضمن انتقاد از خروج آمریکا از برجام، اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامیش را واکنشی بد به تصمیمی بد خواند. آقای لودریان در پاریس به خبرنگاران گفت وضعیت جدی است و افزایش تنش‌ها می‌تواند به حوادثی منجر شود. در همین زمینه دیدگاه حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان رو پرسیدم که می‌شنوید.
خب ما در این روزهای اخیر چه در رابطه با این واکنشی که قرار بود ایران به اون توقیف کشتیش تو جبل الطارق نشون بده و اون کاری که گفته میشه قایق‌های ایران در رابطه با یک کشتی بریتانیایی کرده و حضور مقتدرتر ناوای بریتانیا در همین رابطه در منطقه، به علاوه ائتلاف قوی‌تری که میخواد آمریکا تشکیل بده چه به لحاظ اسکورت مثلا حمل و نقل‌های دریایی، و اصولا اینه که هر آن ممکنه با این تمرکز و شدتی که حضور نظامی داره پیدا میکنه، مال طرفین در اونجا میتونه جنگ به اصطلاح تصادفی در بگیره یا طرف سومی بیاد به نوعی وارد معرکه بشه و اقدامات تحریک آمیزی انجام بده. همه اینها خب میتونه به اصطلاح زمینه ساز یک جنگی بشه که هیچ کدوم از طرفین هم ظاهرا در حال حاضر خواهانش نیستن. از این جهتش خب این نگرانی فرانسه یه مقداری نگرانی واقعیه و صرفا هم در فرانسه نیست، در کل اروپا و در کل جامعه بین‌المللی صحبت میشه، روسیه و چین را هم.
آقای حسینی فر، الان فرانسه چه نقشی رو داره ایفا میکنه در بین این تنش بین ایران و آمریکا؟
خب ما می‌دونیم که فرانسه میشه گفت که قوی ترین طرف در میون اروپایی ها در اینکه این تنش رو کاهش بده. خود آقای امانوئل مکرون به خاطر وضعیت بهتری که فرانسه در قیاس با آلمان و بریتانیا داره در ماجرا و در رابطش با ایران و همطور ارتباط نزدیکتری که آقای مکرون با ترامپ داره، یه نقش میانجیگر غیر مستقیم رو داره بازی میکنه. خب آقای امانوئل بون مشاور آقای مکرون ظرف همین مدت دو بار ایران بوده، رفتن میانجیگری بکنن با یک سری طرح و پیشنهاداتی که به نظر نمیاد البته موفق باشن، چون اون تحریم های آمریکا رو فرانسوی ها نمیتونن کار اساسی براش بکنن، در حالی که خواست اصلی ایران اینه که تحریم ها برچیده بشن. از این جهتش ولی هم به نظر نمیاد که فرانسوی ها عقب نشسته باشن یا کلا این میانجیگری رو تعطیل کرده باشن. حرفی هم که به وزیر خارجه فرانسه امروز زده و به نوعی انتقاد میکنه از آمریکا و در این حال به ایران هم هشدار میده که خارج نشه، به نظر میاد در چارچوب همین توازنیه که میخوان ایجاد بکنن بین دو طرف و بتونن این میانجیگری رو احتمالاً هرچند که چشم‌انداز روشنی هم نداره ادامه بدن.
خب ایران هم به اروپا از جمله فرانسه این انتقاد رو وارد میکنه که کاهش تعهدات برجامیش به خاطر اینه که اروپا هم به تعهدات خودش عمل نمیکنه در برجام.
درسته، منتها خب ایران براش باید ثابت شده باشه ظرف این 4 تا 15 ماهی که آمریکا خارج شدن که اصولا در حد امکانش نیست اون خواستایی که ایران داره که بیاد صرف نظر از اینکه این استکس رو انداخته این معادلات بانکی و مالی ایران رو بخوان از طریق اون انجام بدن، بیاد از ایران نفت بخره یا اعتبار کلان مالی به این نهاد بده. از این جهتش یه انتظاراتی داره ایران از اروپا که اینا نمیتونن برآوردهش بکنن. و نهایت هم اینه که به نظر میاد هم فرانسوی ها هم آلمانیا ته حرفشون با ایران اینه که جز مذاکرات مستقیم با آمریکا و جز سلسله کنار اومدن از این سیاست امتناع مذاکره که در تهران همچنان روش میکوبه و این مثلا امید که فرض کنم در سال 2020 آقای ترامپ بره کنار و اون موقع شاید ایران با آمریکا بتونه نتیجه برسه، همه اینا رو دارن هشدار و زنهار میدن به تهران که نره پای یک همچین محاسباتی. ولی خب به نظر میاد که ایران همچنان در همین مختصات داره عمل میکنه و این فشارهایی هم که در میاد به رغم حرفای امروز آقای روحانی که امید و نوید داره که وضعیت کشور بد نیست، ولی به نظر میاد که واقعا تحریما داره اثر میکنه و اروپایی هم نمیتونن آنچنان کاری بکنن براشون.
گفتگو با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
حسین مرشی سخنگوی حزب کارگزاران در گفتگو با روزنامه شرق گفته ساختار سیاسی کشور باید عوض شود. به گفته این فعال سیاسی اصلاح طلبی یا باید همه قدرت ها به رئیس جمهور داده شود یا رهبر جمهوری اسلامی فردی را به عنوان نخست وزیر به مجلس پیشنهاد بدهد. دیدگاه تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو در همین زمینه بشنوید.
ببینید جدا اینکه چه کسی این حرف زده، حرف درستی است. با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای یه پروسه برای خودش تمام تعریف کرده به نام تمدن اسلامی و یه نگاهی هم در کشور هست در میان اصلاح طلبان که ما باید خط توسعه و رابطه معقول با جهان پی بگیریم، این دو تا سیاست الان کاملا مقابل هم قرار گرفته و سیاست آقای خامنه‌ای دست بالا رو داره. پس یه بنبست کامله. وقتی اصلاح طلبان حتی الان بیان حتی ریاست جمهوری هم بگیرن، دیگه نمیتوانن با این توازن قوا برنامه خودشان پیش ببرند.
آقای رحمانی، آقای مرعشی در بخشی از صحبت‌های خودش به سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی اشاره می‌کنه و میگه باید تعیین تکلیف بکنیم که در دکترین جمهوری اسلامی یا سیاست باید اصل بشه یا اقتصاد، و گفته این دو قابل ترکیب نیستن و اشاره می‌کنه که به هر حال عملکردی که جمهوری اسلامی در سطح دنیا داره نمیتونه اون پوانهای مثبت رو برای اقتصاد کشور حاصل بشه.
اینم یه نکته است. یعنی اون چی که اصلاح طلبا تعریف کردن در رابطه با جهان یک رابطه تنیس‌زدا برای توسعه است، اونم برنامه 1404، خب برنامه 20 ساله که به صورت در دوره هاشمی و خاتمی تا آقای خامنه‌ای تن امضا کرد، ولی عملا آقای خامنه‌ای به این اعتقاد نداشت. یعنی وارد روندی شد و از این طرف خروج ترامپ هم از برجام بین را به آقای خامنه‌ای کمک کرده و الان دیگه اصلا مسئله توسعه منتفی است، الان بحث مقاومته. یعنی آقای خامنه‌ای شعارش مقاومته و شعار مقاومت با شعار سازندگی که نمیشه. ایشان میگه اقتصاد مثلا مقاومتی، ولی اقتصاد مقاومتی با درآمد نفتی ما یه شعاری تو خالی، حتی الان اگر مقابلات هم پیروز بشود توسعه ایران عقب افتاده.
در بخش سیاست داخلی همیشون انتقاد داره و میگه که در سیاست داخلی
با سیاست بسته نمیشه کشور رو اداره کرد و میگه که اگر قرار اینجوری باشه بیایم یک حزب دولتی ایجاد کنیم مثل حزب بزرگ کمونیست چین یا بیایم مبنا رو بر رقابت بذاریم. چقدر این نکات آقای مرعشی قابل تحقق هست در عرصه امروز سیاسی ایران؟
جدا از اینکه حالا چه کتی این حرف زده، این حرف غلطی نیست، یعنی حرف درستیه، ولی بحث اینه که الان اصلاح طلبها اینو فقط برای یه رفع تکلیف میگن یا در مقابل میخوان یک راهبردی هم خلق. مهم اینه الان کاملا مشخصه، این دیگه دعوا مثل آقای شخصی مثل آقای هاشمی نیست که یه جهات قدرت آقای خامنه‌ای بدونه کم کنه و چانه بزنه. آقای خامنه‌ای الان نسبت به همه مقامات نظام دست بالا رو داره در موقعیت. خب حالا اصلاح طلبها باید مشخص کنن با این سیاست میخوان چیکار کنن؟ با آقای نظر آقای مرعشی است یا نظر کل
اجتماع؟ آقای رحمانی اتفاقا همین نکته است که این انتقادهایی که آقای مرعشی داره میکنه در فضای فعلی ناشی از چیه؟ مگه قبلا به این مسائل نرسیده بودن که امروز این موارد داره مطرح میشه؟
شاید میشه گفت یه اختلافه، بس این که پاسخ جامعه است و ترس از رویگردانی کامل جامعه است اصلاح طلب است، خب بیدلیل هم نیست. یکی اختلاف در داخل خودشانه یا یه چانه زنی یا برای شورای نگهبانه. اگه چانه زنی برای شورای نگهبانه بی فایده است به نظرم، چون دیگه اونا گوش به شورای نگهبان از حرفا پره. اما اگر یک نوع گفتگو در میان خودشانه باید نتایجشون رو دید، چون میدونیم بسیاری از اصلاح طلب با این دیدگاه موافق نیستن.
دیدگاه تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید.
آقای ظریف فکر میکنه که اگر اروپا بر سر مسائل ایران با امریکای به اختلافاتی رسیده، یعنی به نفع ایران تموم خواهد شد. آقا جان، اروپا و امریکا همیشه با هم بر سر مسائل اختلاف داشتن، ولی هیچ وقت اروپا نمیاد بر سر اون مسائل با امریکا جنگ و دعوا بکنه یا نفع کشور ضعیف و عقب افتاده‌ای مثل ایران رو در نظر بگیره بر علیه امریکا اقدامی بکنه. بی خود نیا تبلیغ بکن که امریکا ایزوله شده و های و هوی را به اندازی و مردم رو بخوای گول بزنی.
خب من تبریک عرض میکنم که به اصلاح طلبان، چون آقای رسول منتجب نیا فرمودن که رهبری بهشون اجازه دادن که نامه بهش بنویسن. خب ما اینو از قبل میدونستیم که اصلاح طلبان هم مثل اصولگرایان برای خوردن آبم از رهبری اجازه میگیرن و افتخار باید به این مملکت کرد که برای نوشتن نامه هم باید از رهبری اجازه بگیرن. این خیلی خوبه، این خیلی خوبه، باید افتخار کرد.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از الهی روانشاد که حسن روحانی شروط تهران برای گفتگو با آمریکا را لغو تحریم ها، پایان فشار اقتصادی و بازگشت به برجام اعلام کرده.
در حالی که مقامات تهران هر گونه مذاکره با واشنگتن را رد کرده و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حتی گفتگو با دولت ترامپ را سم مضاعف خوانده است، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت ما همیشه آماده ایم برای مذاکره، همیشه، همین ساعت، همین لحظه. شما دست بردارید از ظلمتان، از تجاوزتان، از تحریمتان، برگردید پای میز، پای منطق، پای عدل، ما آماده ایم. و افزود ما اهل منطقیم، ما اهل عقلانیتیم. ایالات متحده آمریکا 18 اردیبهشت ماه سال گذشته از توافق 6 قدرت جهانی با ایران خارج شد و از آن زمان تحریم‌های شدیدی را بر ایران تحمیل کرد. تنش در روابط دو کشور در ماه‌های گذشته تشدید شده است. قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا، کاهش تعهدات برجامی ایران، حمله به شماری از نفتکش‌ها در دریای عمان و سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط یگان موشکی سپاه از جمله عوامل تشدید تنش‌ها بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها از برجام به عنوان توافقی وحشتناک نام برده که به گفته او باعث آزاد شدن میلیاردها دلار از پول ایران و تهاجمی شدن سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی و به خطر افتادن صلح و ثبات در خاورمیانه و جهان شده است. دونالد ترامپ میگوید که برای دستیابی به توافقی تازه که فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و نقش مخرب ایران در منطقه را در بر گیرد، حاضر است بدون پیش شرط با رهبران ایران مذاکره کند. ایران در واکنش به تحریم‌های آمریکا که به ویژه فروش نفت و درآمدهای ارزیش را هدف قرار داده، 18 اردیبهشت ماه اعلام کرد که تعهداتش ذیل برجام را کاهش می‌دهد و ذخایر اورانیوم با غنای 0.67% و سطح غنی‌سازی خود را افزایش خواهد داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته تایید کرد که ایران تهدیداتش در این زمینه را عملی کرده است. این اقدام خشم کشورهای اروپایی را برانگیخت و آنها در چندین بیانیه خواستار پایبندی تهران به تعهداتش و بازگشت به وضعیت پیشین شدند. رهبران سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در بیانیه تازه‌ای خواستار گفتگو و پایان دادن به تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران شدند. در بیانیه این رهبران که از سوی کاخ الیزه روز یکشنبه منتشر شد، آمده است لحظه آن فرا رسیده تا به صورتی مسئولانه دست به اقدام زده و به دنبال راه‌هایی برای متوقف کردن روند تنش‌ها و سرگیری گفتگوها باشیم.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. اما حسن روحانی روز یکشنبه همچنین در جمع مردم شیروان گفت ما در کشور مشکل داریم و در شرایط بسیار سختی زندگی میکنیم، اما در این حال دست به دست هم دادیم و در کنار هم ایستادیم و از مشکلات عبور خواهیم کرد. دیدگاه حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی در تهران رو در همین زمینه بشنوید.
اینی که آقای روحانی دولت و نظام رو در کنار هم قرار میده در وضعیت کنونی تا حدودی درسته، برای اینکه پس از این اتفاقات جدید دیده میشه که ارکان مختلف جمهوری اسلامی که همواره با هم در تضاد و تقابل هستن، حداقل به لحاظ جدال لفظی، اخیراً دارن سعی میکنن که یک نوع همگرایی داشته باشن برای اینکه بتوانن به نفعی از پس این بحرانهایی رو که خودشون به وجود آوردن بر بیان. اما در مورد کارآمدی یا ناکارآمدی، من یه نکته رو عرض کنم ابتدا، اینکه اولا جمهوری اسلامی در هیچ زمینه هیچ آمار دقیقی نمیده. یعنی شما در مورد بدهی‌های داخلی، بدهی‌های خارجی، آمار بیکاری، آمار تورم، متاسفانه اینا هیچ آمار شفافی نمیدن که شما بتونید روشون بحث علمی انجام بدید. دوم این که اساساً جمهوری اسلامی یک حکومت بسته است، یعنی مسائلش مربوط میشه به درون خودش و این مسائلی که در واقع مخالفین، اپوزیسیون، گروه‌های مخالف، همه اینها رو که سرکوب کرده، میرسه به مسائل داخلی خودش. در مسائل داخلی خودش ما اگر بخوایم کارآمدی رو ببینیم یا ناکارآمدی رو ببینیم، بایستی که در مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی ببینیم. ما بایستی که در صحنه در واقعیت زندگی نگاه کنیم. واقعیت زندگی اینه که الان قیمت مسکن و کرای خونه نسبت به سال گذشته بیش از 3-4 برابر شده. حتی قیمت میوه و نمیدونم سیفیجات و این مسائلی که تولید داخله بیش از 4-5 و بلکه بیشتر شده. قیمت دلار حالا اینا تونستن روی 12-13 تومان مهار کنن، بله اینو میتونن بگن تونستن مهار کنیم، ولی نسبت به قبل خیلی 2-3 برابر شده. ما الان وارد هر صحبت و معامله ای میخوایم بشیم تو جامعهمون همه میگن به قیمت دلار میسنجن، قیمت اتومبیل همینطور. و در واقع کاسبی رو دولت روحانی و به ویژه جمهوری اسلامی اصلا رکود عجیبی بر مملکت حاکم کردن به لحاظ اقتصادی. لذا وقتی که شما میبینید بحرانهای اجتماعی، بحرانهای سیاسی، بحرانهای خانوادگی، ناامیدی مطلق در جامعه افزایش پیدا میکنه، وقتی که مردم نگاه میکنن به سبد خانوارشون و میبینن روز به روز داره هزینه ها بالاتر میره و این سبد داره خالی تر میشه.
دیدگاه حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی در تهران رو می شنیدید.
آقای روحانی، شما می فرمایید ادعای ناکارآمدی دولت و نظام نارواست. اول اینکه وقتی صحبت می کنید گفتید در این کشور مشکلات هست. این کشور ایران عزیز ما ایرانیان هست. دوم اینکه مثل معروفی داریم، میگن این نمیگه ماشونن ترشه، تازه شما که آخوندید دیگه اصلا بحثی توش نیست. سوم این که تو این 40 سال یک دفعه محض رضای خدای خودتون گفتید یک کاریو اشتباه کردید، خارجی، داخلی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، یک کارو بگید. شما اصلا نابغه اید، شما اصلا خدایید.
اینا فقط یه فرانسه گروگان نداشتن، اونم که گرفتن. بالاخره اینا با کشورهای اروپایی مسئله دارن، هر کشوری باید یه گروگان اینا داشته باشن. یه فرانسه نبود، اونم که گرفتن.
اما پس از سخنان وزیر نفت جمهوری اسلامی درباره نفت دزدی، رئیس حراست یکی از ادارات وزارت نفت یک نماینده مجلس هم گفته که تعدادی از نیروهای حراست وزارت نفت اقدام به قاچاق نفت می‌کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامعلی جعفرزاده نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس گفت که تعدادی از عوامل حراست وزارت نفت اقدام به قاچاق نفت می‌کردند که مدیران کل حراستبان پی برده و با این افراد برخورد کردند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هم روز شنبه بدون ذکر جزئیات گفت که در یکی از ادارات وزارت نفت رئیس حراست اقدام به نفت دزدی از لوله اصلی نفت از طریق حفر چاهی 5 متری می‌کرد. 18 دی ماه گذشته خبرگزاری تسنیم خبر داد که عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف یک تونل تقریبا 70 متری خبر داده بود که به لوله اصلی انتقال فراورده های نفتی از پالایشگاه شهر ری به استان مازندران متصل شده بود. این فرمانده انتظامی گفته بود که این خط لوله بنابر نیاز استان مقصد در هر بره سوخت متفاوتی را از قبیل نفت، گازوئیل و غیره پمپاژ می‌کرده و افزوده بود که متهم در تحقیقات مقدماتی به همدستی با 2 دیگر در سرقت سوخت اعتراف کرد و این دزدی سوخت 4 ادامه داشته. عبدالرضا ناظری به شگرد خاص و تخصصی متهم اشاره کرده بود، اما خبرگزاری تسنیم 3 بعد در توضیحات تازه‌تری در مورد سرقت از خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران خبر داد که زمین دیوار کشیده شده در روستای گلزار از توابع شهرستان پاکدشت در حریم خطوط نفتی کشف شده است. تونل حفر شده این بار 25 متری اعلام شد و روش دزدی هم شیوهی ناشیانه توجیه شد. روز بعد از این در دی ماه اقتصاد آنلاین با عباس‌علی جعفری نسب مدیرعامل شرکت خط و لوله مخابرات نفت گفتگو کرد و هرچند او گفته بود که این اقدام نیاز به تخصص و آگاهی فنی و مسیر خط لوله داشته، اما همزمان تذکر داده بود که سارقان هرگز فرصت برداشت نداشتند. او افزوده بود که متاسفانه در رسانه‌ها خلاف این گفته شده است. هرچند خبرها در این باره جزئیات متفاوتی دارند، اما روز یکشنبه نماینده مجلس و روز شنبه وزیر نفت جمهوری اسلامی هر دو از قاچاق نفت سخن به میان آوردند. بالاخره سوال این است که فراورده‌های نفتی از این لوله برداشت یا سرقت شدند یا نه. امید شکری، کارشناس حوزه نفت و انرژی در آمریکا:
در اینکه دزد صورت گرفته این احتمالش خیلی زیاده، چون هم موقع هم خبرش تصدیق چند نفر چوسان تهران در روزنامه درج شد و بعداً در مورد نه تکذیبی نه تاییدی دوباره منتشر نشد. بعد فعلا می‌بینید بین معاونین و مخالفین زنگنه هم در رسانه‌های خصوصی و هم در صدای سیما بحث زیادی در حال وقوع هستش که حتی طرف سعی دارن با استفاده از هر اهرمی به طرف مقابل فشار بیارن. زنگنه بیشتر از اهرم بابک زنجانی استفاده می‌کنه و طیف مخالفم از هاری مثل کارتخان در دفتر دیویژن زنگنه یا همون سرقت نفت استفاده می‌کنن که به طرف مقابل فشار بیارن. ولی نکته که اینجا اصلا بهش توجه نمی‌شه، منافع ملی و نفتی هستش که این بین در بین پالایشگاه‌ها و ورودی و خروجی مورد هیجان جهان می‌گیره و سرمایه ملی در اثر چشمشد سیاسی بین دو گروه سیاسی ایران داره از دست میره. این نکته است که متأسفانه بهش اصلا توجه نمی‌شه.
در آغاز پلیس تهران اعلام کرده بود که نشت مواد نفتی به زمین‌های اطراف تونل و شکایت ساکنان منطقه باعث شده بود که مسئولان از این سرقت نفت آگاه شوند، اما بعداً کشف آن به دلیل پایش روزانه مسیرهای انتقال فراورده‌های نفتی و نشست زمین ذکر شد.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید درباره نفت دزدی در ایران. در ادامه مجله نیمه شب به سراغ فریبرز غریب می‌ریم و گزارش ورزشی او.
درخشش جوانان کشتیگیر ایرانی در رقابت‌های آسیایی همچنان ادامه دارد. در پیکارهای کشتی آزاد جوانان آسیا که به میزبانی تایلند انجام شد، بچه‌های ایران با کسب 8 رنگارنگ که 6 آن از جنس مرغوب طلا بود، موفق به کسب عنوان قهرمانی قاره شدند. در رده‌بندی کلی تیمی این رقابت‌ها، ایران با 201 امتیاز در سکوی اول آسیا ایستاد و تیم‌های ژاپن و هند به ترتیب با 149 و 129 امتیاز در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. پیش از این تیم کشتی فرنگی جوانان ایران هم قهرمان آسیا شده بود. این در حالی است که فدراسیون کشتی ایران حدود 9 است که رئیس ندارد و با سرپرستی یک نماینده مجلس بهروز نعمتی اداره می شود. در مرحله نیمه پایانی لیگ ملت‌های والیبال که در کشور آمریکا در حال برگزاری است، بامداد یکشنبه تیم‌های روسیه و آمریکا با پیروزی برابر حریفان خود به دیدار فینال رسیدند. روسیه 3-1 از صد لهستان گذشت و آمریکا میزبان در یک بازی نزدیک و تماشایی 3-2 برزیل مدعی را شکست داد. مسابقه فینال آمریکا و روسیه بامداد دوشنبه انجام می شود. تیم ملی والیبال ایران هم که به مرحله نهایی رسیده بود با کسب عنوان پنجمی به کار خود در لیگ ملت‌های والیبال پایان داد. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه از احضار یک مقام ارشد ورزشی به قوه قضاییه خبر داد. بنابراین گزارش این مقام ورزشی که نام و عنوانش اعلام نشده هفته گذشته چندین ساعت به سوالات مقام قضایی پاسخ داده و احتمالاً به زودی از سمت خود استعفا خواهد داد. تمرین تیم ملی فوتبال ایران عصر یکشنبه در زمین شماره 2 آکادمی ملی فوتبال در تهران پیگیری شد. مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی در این اردو از بازیکنان نسبتاً جوان که در بازی‌های داخلی خوش درخشیده بودند دعوت کرده، یعنی از لیست دوم. رشید مظاهری دروازه‌بان ملی پوش ایران در گفتگو با سیما در مورد انتخاب بازیکنان از لیست دوم در این اردو اظهار داشت:
ما لیست اول و لیست دوم نداریم، ما باید داره تیم ملی بجنگیم. الان تیم ملی ما این لیسته. من فکر میکنم الان ما باید بهترین کاری که باید انجام بدیم تمرین و تلاش.
و نوواک جوکوویچ سربستانی فاتح رقابت‌های تنیس ویمبلدون شد. در بازی فینال مردان ویمبلدون 2019 یک شنبه شب در یک بازی حساس و پرهیجان 5 گیمه که نزدیک 5 ساعت به طول انجامید، جوکوویچ 3-2 از صد حریف صاحب نامش راجر فدرر سوئیسی گذشت و جام قهرمانی را بالای سر برد.
گزارش ورزشی فریبرز غریب رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. اما در انتهای مجله نیمه شب، مجله هفتگی صدای دیگر رو بشنوید که به مسائل حوزه زنان میپردازه. در ادامه همراه رویا کریمی مجد باشید. قبل از اون من وحید پورستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
برای فرار از فقر و بی‌پناهی، زنان ایرانی چه راه حل‌هایی پیدا می‌کنند؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید.
فقط یه چی میدونم، رسم ما غیرت بودن، ایرانی بودن، شرف داشتن این نیست. این برای قایق سوراخ من و بچه هم غرق شدید، من غرق شدم، بچه هم من میشن، شما هم پسر من، امسان زن و بچه هاتون غرق نشه، سال دیگه میشه. من عاجز شدم، من درمونده شدم، من بیکس شدم، من خوار و ذلیل شدم.
از زمانی که صدای فریادهای این زن در شبکه‌های اجتماعی پیچید، مدت طولانی نمی‌گذرد. زنی که فریاد می‌کشید و از بی‌پناهی و فقر می‌گفت. فقری که در سال‌های گذشته روز به روز گسترده‌تر شده و اقشار بیشتری را در بر گرفته است. در آخرین خبر، رئیس دیوان محاسبات ایران گفته است که حدود 14 میلیون نفر ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. هرچند در این آمار اشاره‌ای به تعداد این زنان نشده است، اما یافتن آمار کار دشواری نیست. بر اساس آمار رسمی در ایران، نرخ بیکاری زنان 2 برابر مردان است و زنان تحصیل کرده نزدیک به 3 برابر مردان تحصیل کرده بیکارند. یک عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری هم گفته است که زنان در 80% مشاغل بدون بیمه سال 96 اشتغال داشتند. سمیه گلپور رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری هم گفته است که زنان در ایران در مقابل ساعات کار طولانی تر مزد کمتری می گیرند. سال گذشته نیز علی ربیعی وزیر وقت کار جمهوری اسلامی گفته بود که 3,200,000 زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارد و از این تعداد تنها 200,000 نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند. از کنار هم گذاشتن همه این آمار ارقام، تنها به تصویری کلی در مورد زنانی دست میابیم که با فقر دست و پنجه نرم میکنند. اما راه حل چیست؟ بررسی دسته دیگر از اخبار آمار نشان می‌دهد که زنان در این میان بیکار ننشستند و برای خود راه‌هایی یافتند. بر اساس آمار سازمان تأمین اجتماعی تنها در خرداد ماه سال جاری 6000 زوج برای دریافت بیمه تأمین اجتماعی والدین زن از هم طلاق گرفتند. ناهید تاج‌الدین نماینده مجلس هم از افزایش آمار ازدواج دختران جوان با مردان سالمند خبر داده و گفته است که این ازدواج ها با انگیزه دریافت مستمری سالمندان پس از فوت آنها شکل می گیرد. بدین ترتیب به نظر می رسد که سنت ازدواج و طلاقی که در سالهای اخیر شکل گرفته نه بر مبنای خواست و اراده افراد برای تشکیل خانواده یا خروج از آن، بلکه بر مبنای نیازهای مالی آنها صورت گرفته است. برای بررسی این موضوع در مجله صدای دیگر این هفته از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد که مطالعات عمیقی هم در حوزه مسائل زنان دارد، دعوت کردم. آیه علوی، به نظر میرسه که مسائل اقتصادی که به شدت جامعه ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده داره سمت و سوی جدیدی رو در روابط اجتماعی ایجاد میکنه. ما در ماه‌های گذشته خبرهای متعدد و متنوعی داشتیم در مورد اینکه چگونه زنان برای استفاده از مستمری تأمین اجتماعی پدر و مادرشون وارد یک قرارداد ازدواج میشن یا از یک قرارداد ازدواج خارج میشن. پشت پرده بسیاری از پرونده‌های کودک همسری هم میدونیم که مسائل مالی هست. برای ما بگید که چگونه فقر در واقع زنان رو درگیر مسائل اجتماعی میکنه که راه حل دیگری برای اونها جامعه در نظر نگرفته.
اگر توجه کنیم به میزان بیکاری زنان و همچنین اضافه کنیم به اون مسئله کار بدون مزد زنان، خواهیم دید که درآمد زنان نسبت به مردان بسیار پایینه و این یک موقعیت برتری رو اعطا میکنه به مردان برای اینکه توی رابطه متقابل بتونن با سوء استفاده از اون قدرتی که دارن، حالا قدرت اقتصادی که بعد تبدیل میشه به قدرت منزلتی و همچنین قدرت سیاسی حتی در سطح میکرو، در سطح خرد، که یک مرد نسبت به یک زن توانایی سیاسی ابراز نظر و حتی تحمیل نظرات پیدا میکنه، یعنی که منزلتش بالاتره، به خاطر اون در واقع تمکن مالی داره. وقتی این دو جنس در مقابل همدیگه قرار میگیرن، طبیعی است که یه مبادله صورت میگیره، به این معنا که زن اون اختیار خودش رو واگذار میکنه به مرد، تحت تاثیر نظرات اون قرار میگیره، یا اینکه اصلا به طور کلی صرف نظر میکنه از اون موقعیت ناوابسته استقلالش و زیر سایه مرد میاد، تحت تاثیر اون قرار میگیره. تنها به این بها که بتونه در فقدان درآمد، در فقدان کار، به یک معنا زندگی خودش رو تامین بکنه. تو این رابطه یه مبادله صورت میگیره، دست کم از منظر اقتصاد سیاسی تو عرصه خود، به این معنی که زن اختیار و انتخاب آزاد خودش رو واگذار میکنه به دلیل فقر خودش، اونم به خاطر ساختار جامعه که فرصت شغلی رو به زن نمیده، و در عوض مرد به خاطر تمکن مالیش اختیار زن رو میخره. تو این رابطه نابرابر البته بازنده زنان هستن.
آیه علوی، ما میبینیم که سالهاست که زنان در جمهوری اسلامی درگیر مسائل کار و اشتغال هستن و روز به روز میزان اشتغال اونها داره کمتر میشه و بر میزان بیکاری اونها افزوده میشه. با توجه به شرایط حاضر که داریم میبینیم که اون چیزی که عملا در جامعه در اختیار زنان قرار گرفته تنها استفاده از بدنشون و به گفته شما آزادیشون و قرار گرفتن در یک رابطه ازدواج هست، در دراز مدت چه شرایطی برای زنان ایجاد خواهد شد؟ آیا زنانی که حالا حاضر میشن برای کسب درآمد و برای داشتن یک سرپناه تن به ازدواج با مردانی با اختلاف سنی بسیار زیاد بدن، فکر میکنید آیا میتونن بعدن دوباره آزادی خودشون رو به دست بیارن، دوباره دنبال شغل برن و تبدیل بشن به زنی که جامعه اونها رو میپذیره و امکان شغل رو براشون مهیا میکنه؟
من بعید میدونم، به خاطر اینکه این روابط یا این به هر حال نوع ارتباط اونگاه که تکرار میشه، گسترده میشه، باز تولید میشه، تبدیل میشه به یک ساختار متسلب. وقتی تبدیل شد به ساختار متسلب، دیگه رهایی زنان چه در سطح فردی، چه گروهی، چه اجتماعی در واقع به تعویق میفته و بسیار دشوار میشه و نیازمند یک ساختار شکنی عظیمی خواهد بود. باید توجه داشت که اگر فرضاً مردم سالاری، اگر آزادی بیشتر، اگر توسعه اقتصادی اجتماعی مشروط باشه به اینکه زن مستقل باشه، نقشی داشته باشه در بازار کار و اختیار و آزادی خودش رو به این سادگی نفروشه، در واقع این رابطه تنها مسئله زنان نخواهد بود، بلکه مسئله کل جامعه خواهد بود، به این معنی که مانعی میشه برای توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه و جامعه رو به قهقرا میبره، میبرتش به در واقع قرنها گذشته، به زمانی که زنها در واقع به خاطر اینکه حداقل معیشت رو داشته باشن لازم میدیدن که خودشون تنشون در واقع انسانیتشون رو واگذار کنن به مقام بالاتر، حالا یا مرد در خانه یا مثلا مقامات بالاتر، با این بهای ناچیز، یعنی تأمین حداقل زندگی.
و آیا در جامعه امروز ما آقای علوی شما راه حلی برای دختران جوانی که مجبورن به ازدواج مردان بالای 70 سال در بیان، اونطور که خانم تاج‌الدین نماینده مجلس گفته، و یا زنانی که مجبور میشن برای استفاده از مستمری والدینشون از همسرشون جدا بشن تا بتونن اون مستمری رو دریافت بکنن، چه راه حلی برای این افراد در حال حاضر در جامعه ایران وجود داره؟ آیا اصلا راهی هست؟
این موردی رو که ما الان میبینیم محصول یه فرایندیه که تو این 40 سال شروع شده و به اینجا رسیده، بنابراین باید عوامل پنهان و پوشیده و بلند مدت رو دید پشت این قضیه. اگر امروز وضعیت جامعه به اینجا رسیده، تو کوتاه مدت میسر نیست که مشکل رو بشه فوراً و فوتاً حل کرد. حتی میشه ادعا کرد که گیرم که قوانین عوض بشه و حتی سیاست گذاری عوض بشه، به همون دلیلی که گفتم، یعنی وقتی ساختار متسلب میشه با سیاست گذاری تغییر ایجاد نخواهد شد به سرعت، و این راه حلی کوتاه مدت نیست، مگر اینکه توی بلند مدت دوباره زنها موقعیت خودشون رو تو بازار کار پیدا بکنن و همچنین مشکلات اقتصادی انون. الان مثلا گفته میشه 50% جامعه زیر خط فقر مطلقه، یا سهم زنان در بازار کار به شدت کاهش پیدا کرده. خب تا اینها دگرگون نشه، یعنی کل جامعه مردان و زنان به یه حدی از درآمد نرسه، رشد اقتصادی نباشه، تورم مهار نشه، این در سطح کلان مشکلات اقتصادی حل نشه، و از طرف دیگه سیاست گذاری دگرگون نشه و جنبش مدنی، به خصوص جنبش مدنی فعال نشه، جنبش زنان نمیتونه این الگوهای زندگی، این هنجارها رو دگرگون بکنه. و متاسفانه میشه گفت که با توجه به سرکوب جامعه مدنی، جامعه فعالین زنان هم از رسانه‌ای یا اونایی که تو جنبش اجتماعی بودن، ما چشم‌انداز روشنی نداریم در کوتاه مدت برای حل این مشکل.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
24 ساعت
7 روز
7 شب
تازه ترین خبرها
بهترین ترانه ها
رادیو فردا همیشه با شما
کسی رو تنمه که تا
قبل از تو من زخمی شدم، عشق به یه زخمی ساده نیست، تو عاشقی اما هنوز آغوش من آماده نیست، داغ کسی رو تنمه که تو رو سرد میکنه، اونی که جای بوسه هاش هنوز درد میکنه. قبل از تو من زخمی شدم، عشق به یه زخمی ساده نیست، تو عاشقی اما هنوز آغوش من آماده نیست، داغ کسی رو تنمه که تو رو سرد میکنه، اونی که جای بوسه هاش هنوز درد میکنه. قبل از تو من زخمی شدم،
گالری هفت ثمر میزبان نمایشگاه گروهی آثار تجسمی در مدیوم های حجم، نقاشی عکس و چاپ دستی است. در این نمایشگاه که دوستداران هفت ثمر نام دارد، بیش از 100 هنرمند عرصه هنرهای تجسمی از جمله رضا هدایت، حسین محجوبی، مهدی احمدی و مرجان ثابتی آثاری را به یاد و خاطره محمد ابراهیم جعفری، شاعر و نقاش نوگرای فقید، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران و مؤسس کانون هنرهای تجسمی به معرض دید عموم گذاشتند. این رویداد تا 26 تیر ماه در گالری هفت ثمر پذیرای علاقه‌مندان است.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Oh. سرزمین ارز ماجر است. یک سو شتاب یک سو رنج و تاب برخیزد همه شب قوغای تهران. قلب یار بیقرار کامه این شب غم یابد پایان. شب‌های تهران می کند پنهان صحنه بسیار از چشم انسان. شب‌های تار مانده یادگار راز بی شما. بحر آشنا